رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز دوشنبه 4 دلوه سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 جنوری سال 2020 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. کشته شدن 3 عضو مزنون القاعده در یمن در نتیجه حملات طیاره بی پیلوت، برگزاری مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان و اعلام حمایت 2 سناتور پرنفوذ ایالات متحده از نامزدی رکس تیلرسون به حیث وزیر خارجه جدید آن کشور. پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در این مورد. فعالیت مؤثر تیم های سیار سیهی در بامیان و همچنان شکایت باغداران ولایت بلخ از چالش های پروژه باغداری وزارت زراعت. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به تفصیل خبرها. 3 عضو مزنون شاخه شبکه القاعده در یمن در اثر حملات هوایی طیاره بی پیلوت در ولایت البیضایان کشور کشته شد. مقام های محلی می گویند که به باورانان این حملات روز یکشنبه توسط اردوی ایالات متحده انجام شده است. در صورت تایید توسط واشنگتن، این نخستین حملات طیاره بی پیلوت از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌گردد. در این مذاکرات که با ابتکار و حمایت روسیه، ترکیه و ایران و به هدف تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه برگزار می‌شود، استیفن دمستور نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه نیز اشتراک می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است از آنجایی که حکومت جدید آن کشور مصروف روند انتقال قدرت می باشد، مستقیما در مذاکرات آستانه دخیل نخواهد بود، اما جورج کرول سفیر ایالات متحده در قزاقستان در این مذاکرات از واشنگتن نمایندگی خواهد کرد. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد همراه با یک هیئت نظامی از کشورشان در این مذاکرات نمایندگی می کنند. محمد علوش ریاست هیئت گروه‌های شورشی سوریه را بر عهده دارد. در این حال یک دیپلمات ارشد روسیه گفته است که هرچند هدف این مذاکرات ملاقات مستقیم نمایندگان حکومت و شورشیان سوریه است، اما دو طرف در این مورد تاکنون کدام تصمیم نگرفتند. اردوی سوریه و جنگجویان متحد آن روز یکشنبه داعش را از چندین قریه در شرق حلب بیرون راندند و به مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه نزدیک شدند. اردوی سوریه گفت که سربازان آن کشور با تصرف این قریه ها در 10 کیلومتری جنوب غرب شهر الباب رسیدند. این در حال است که شورشیان سوری با حمایت تیاره های جنگی، وسایط زیرهی و نیروهای ویژه ترکیه نیز تلاش دارند شهر الباب را از تصرف داعش بیرون کنند. در جنگ داخلی سوریه که روز به روز پیچیده تر می شود، بر علاوه آن که اردوی آن کشور علیه شورشیان سوری می جنگد، کردهای سوری، شورشیان، اردوی سوریه و ترکیه با جنگجویان داعش نیز درگیر جنگ هستند. دو سناتور پرنفوذ ایالات متحده روز یکشنبه از نامزدی رکس تیلرسون به حیث وزیر خارجه آن کشور اعلام حمایت کردند. جزئیات بیشتر را از جلسه می شنویم.
سناتور جان مکین و سناتور لنسی گراهام با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان پس از یک بررسی دقیق و بحث طولانی با آقای تیلرسون این تصمیم را گرفتند. به گفته این دو سناتور پرنفوذ ایالات متحده، هرچند روابط گذشته آقای تیلرسون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومت آن کشور مایه نگرانی است، اما به باور این دو سناتور آقای تیلرسون یک مدافع مؤثر برای منافع ایالات متحده خواهد بود. مجلس سنای ایالات متحده تا کنون برای دو وزیر کابینه جدید آن کشور رأی اعتماد داده است. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که تمام نامزدان کابینه حکومت جدید آن کشور رأی اعتماد به دست بیاورند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده او را در ماه فوریه برای ملاقات به قصر سفید دعوت کرده است. آقای نتانیاهو گفت که در صحبت تلفنی که با رئیس جمهور ترامپ داشت، روی موافقتنامه هسته‌ای ایران پروسه صلح با فلسطینیان و سایر مسائل بحث شد. صدر اعظم اسرائیل گفت که این صحبت تلفنی در یک فضای بسیار گرم صورت گرفت. در یک خبر دیگر، اسرائیل محدودیت‌ها بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس را برداشت. صدر اعظم اسرائیل همچنین گفته است که اعمار شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی نیز به زودی از سر گرفته خواهد شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورش باید آماده آشفتگی روابط با ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشد. از جیلاس می میشنویم.
آقای شتاینمایر در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه بلد آلمان نشر شد گفته است که تجارت آزاد، همکاری کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس و مبارزه علیه افرادگرایی و دهشت افغانی برای برلین مسائل کلیدی می باشد. وزیر خارجه آلمان که در آگست 2016 دونالد ترامپ را به ترویج نفرت متهم کرده بود همچنین گفته است که روابط برلین و واشنگتن در جریان ریاست جمهوری آقای ترامپ ممکن غیر قابل پیشبینی و توأم با شک و تردید باشد. اما آقای شتاینمایر در مقالهش گفته است که برخی مقامهای حکومت جدید ایالات متحده اهمیت متحدین آن کشور چون آلمان را درک می کنند.
و قصر سفید میگوید که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ به منظور بحث روی مسئله مهاجرت و مذاکره مجدد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به تاریخ 31 جنوری با رئیس جمهور مکزیکو ملاقات کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که به زودی با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز ملاقات خواهد کرد. موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری بین المللی میان ایالات متحده، کانادا و مکزیکو امضا شده است. یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مجدد در مورد شرایط این موافقتنامه و اعمار دیوار در امتداد سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در بخش گزارش ها همکارم ژیلا سمی میزبانتان خواهد بود. با ما باشید.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بخش گزارش ها را با گزارش از ولایت بامیان آغاز میکنیم. برخی از باشندگان ولایت بامیان با آنکه از کیفیت پایین خدمات صحی و بی‌توجهی عرضه کنندگان خدمات صحی در این ولایت شاکی‌اند، اما آنان میگویند که فعالیت تیم‌های سیار صحی در ساعات دوردست این ولایت مؤثر تمام شده است. باشندگان بامیان از وزارت صحت عامه افغانستان می‌خواهند تا این گونه تیم‌های صحی سیار گسترش یافته و افراد متخصص در این تیم‌ها گماشته شوند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که اکثریت باشندگان ولایت بامیان در ساحات دوردست این ولایت از دسترسی به خدمات معیاری صحی محرومند، اما فعالیت 9 تیم صحی سیار در روستاهای دوردست این ولایت مؤثر تمام شده است. مقامات اداره صحت عامه بامیان میگویند که فعالیت این تیم‌های سیار صحی برای کاهش مرگ و میر اطفال و مادران و دسترسی ساده مردم به خدمات اولیه صحی مؤثر بوده است. دکتر وفی الله کانوی، سرپرست ریاست صحت عامه بامیان، در این باره میگوید:
در ساحاتی که ما مردمی که به کلینیکا دسترس نداره، ما ساحی سفید می دوساها خدمت میکنم. مفیدیت زیاد است نسبت به نداشتن کنه، یا ماهانه یک دفعه ویزیت میکنه و مردمی که عاجل تداوی ضرورت داره که ازو بسیار خوب کمک میشن.
برخی از باشندگان ولایت بامیان نیز که از خدمات تیم‌های سیار صحی در روستاهایشان بهره‌مند شدند، میگویند که با استخدام افراد متخصص و گسترش فعالیت‌های این تیم‌ها مشکلات مردم کاهش خواهد یافت. رجب علی محمدی، یکی از باشندگان بامیان، میگوید:
مو از این تیم بسیار راضی هستیم و این تیم همیشه میآید، تقریبا 2 سال یا زیادتر میشه که همینجی میآید و یک مقدار دوایی که داره در اختیار مردم قرار میده. ممتا دوای جا کم است، اگر برای دوای جا یک مقدار افزوده شود چند قلم بسیار مفید است.
تطبیق واکسن برای اطفال و مادران از جمله وظایف دیگر این تیم‌های صحی است که نتایج مثبتی را برای کاهش امراض در نزد مادران و اطفال به دنبال داشته است. امراض فصلی چون زکام و سینه بغل در زمستان و اسهال در تابستان از روستانشینان قربانی می‌گیرد، اما با فعالیت تیم‌های سیار صحی دسترسی مردم به خدمات اولیه صحی اندک بهبود یافته و میزان شیوع امراض فصلی نیز کاهش یافته است. زکیه یکی از باشندگان ولسوالی سیغان ولایت بامیان میگوید:
ما خود ما تاریخ شو سعی میکنم امروز چیم دراستم که اینم چیم کنم میایه این میماده ما حتما میه. مشکل خیلی زیاد است. تازه کلینیک اگه بره کسایی که موتور داره که خوبه که نداره اونو خر ده خر ما را زنجی صبح وقت بخصه شام برانجی ده قلاچه بایلو مشده.
تیم‌های سیار صحی در بیش از 10 ولایت افغانستان اکنون فعالیت دارند. این تیم‌های صحی به هدف گسترش عرضه خدمات صحی در سطح روستاهای دوردست افغانستان از سوی مؤسسه یونیسف راه اندازی شده است. هر تیم سیار صحی در بامیان دارای 4 کارمند، یک قابله، یک دکتر، واکسیناتور و یک راننده است که در یک ماه 30 تا 50 روستا را تحت پوشش خدمات صحی قرار می‌دهند. برخی از این تیم‌های صحی در بامیان می‌گویند که دوری روستاها و کمبود تیم‌های صحی از جمله مشکلات عمده آنان است که نمی توانند روستاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهند. شهربانو رحیمی قابله تیم سیار صحی ولسوالی سیغان میگوید:
روز بار دیگه که ما ملاقات کردم اونا یکش امرو طبیعی ولادت کرده بود، دیگه شی باز عملیات شده باز اردوش وضعیت شی خوب بودن. اردوش هم مادر طفل کاملا خوب بودن.
بسیاری از روستاهای دوردست بامیان به شکل پراکنده واقع شده است که مریضان به خصوص زنان باردار به سادگی نمی توانند در آن مراکز صحی برسند. در فصل زمستان با مسدود شدن بسیاری از مسیرهای روستاها با مراکز صحی، مرکب، اسب، قاطر و چهارچوب بهترین وسیله نقلیه برای مریضان به مرکز صحی است. در سطح ولایت بامیان به شمول یک شفاخانه ولایتی، دو شفاخانه ولسوالی و نزدیک به 100 مرکز صحی دیگر فعالیت دارند. اما باشندگان بامیان از عرضه پایین خدمات صحی، نبود دوا و دکتر در مراکز صحی و موجودیت ادویه بی‌کیفیت در این مراکز همواره شکایت داشتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش بعدی برنامه. شماری از باغداران در شمال افغانستان به ویژه در ولایت بلخ میگویند بیش از 4000 نهال را از طریق پروژه باغداری وزارت زراعت به دست آورده بودند. به گفته آنان این نهال ها به نام نهال های مثمر برای آنان داده شده بود، اما حالا تمام این نهال ها غیر مثمرند که در جریان این 6 سال میلیون ها افغانی زیانمند شدند. میرویس بیژن در مورد گزارش می دهد.
تقریبا 100 جریب زمین از ما مردم درخت خزی شاندیم. جریب 4200 روپم از ما نقد گرفته. حالا که به سر چشم سعی میکنیم که ما بعد از 6 سالی را حرکت را رایستیم کلش خسک نتیجه نداده. از این قدر خیانت بزرگ دیگر نیست.
حاجی باقر یکی از هزاران باغدار در ولایت شمالی بلخ است و 6 سال را با امید به ثمر رسیدن باغش سپری کرده است، اما حالا به گفته خودش تلاش هایش هدر رفته است. او مسئولین برنامه ملی باغداری وزارت زراعت را به بی‌توجهی به توزیع نهال های غیر مثمر به باغداران و دهاقین متهم می کند. تنها حاجی باقی نه، بلکه شمار زیادی از باغداران برای اینکه تا کنون نهال هایشان را که 6 سال پیش غرس کرده و حاصل ندادن شکایت دارند. آنان تاکید دارند که برنامه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت افغانستان باغداران را در ولایت بلخ میلیون ها افغانی متضرر ساخته است. محمد عارف و سید عزیز از باغداران ولایت شمال افغانستان به صدای امریکا می گویند:
زمین ها دو پیش همی رومی و بادران کشت میکدیم، خوب پیسه را به دست می آوردیم، خوب دیگر را به دست می آوردیم. تیر کرد که برف و بعد از خارجی است که ترکیه است، دیگه از بعد تمامش تو خساک برآمد، اولی خساک، زردولی خساک، تمامش ما مردم زده اشتیم اندیال کاز نه پرسان ما را میکنه و نه باغساز ما را.
6 سال پیش ما دهخانی میکنیم، رومی و بادرنگ میکاشتیم. اینجا ما تیم درختای خارجی میکاریم، ترکیه و چی گفته؟ اولی همی خساک برآمد، حاصل نمیکنه.
هنوز روشن نشده است که چند جریب زمین اصلاح کاری شده و شمار دهاقین متضرر نیز مشخص نشده است. اما اکنون صاحبان این زمین ها با انتقاد از کار برنامه ملی باغداری می گویند مسئولان این پروژه در شمال نیال های خسک را زیر نام نیال های ترکی به زمین هایشان غرس کردند و آنان را میلیون ها افغانی زیانمند ساختند. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بلخ نیز این مسئله را تایید می کنند و تاکید دارند که باید مسئولین این برنامه با حکومت و مردم پاسخگو باشند. محمد هاشم عظیمی عضو شورای ولایتی بلخ در صحبت به صدای امریکا می گوید
اساس شکایت باغدارا قراره که ما به عنوان یک نهاد نظارت کننده از محلات نظارت کردیم. واقعا یک تعداد نهال ها مسمر نبودن و یا اگر ثمر دادن ثمرشون خیلی قلیل و ناچیز بوده.
با این حال باغداران بلخ می گویند نزدیک به 4000 نهال زردالو، شفتالو و آلو غرس شده، اما اکنون شاخهای این درختان را می برند تا دوباره آن را پیوند بزنند. اما فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال می گوید که این باغداران باید 3 سال پیش از این موضوع نگرانی و مشکلشان را با مسئولین این برنامه در میان می گذاشتند.
در صورتی که اگر باغ از اینا مطابق خواستشان نیست و میگن امور رعیتی را که ما می خواستیم و رعیتی نبرامده، بسیار خوب بود مطابق اصول پروژه و اصول خود باغداری امو زمانی که امی باغا سر حاصل می آمد باغدارای محترم امو کسی که ادعا داره مراجعه می کردن و به امو وقت به مشکلشان رسیدگی می شد که در سال سوم عموما باغا سر حاصل می
پروژه ملی باغداری در ولایت های زون شمال و شمال شرق افغانستان در سال 2008 میلادی آغاز به کار کرده است که به گفته مسئولان این برنامه در بیشتر از 500 هزار جریب زمین نهال‌های میوه‌دار را به گونه معیاری ایجاد کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش در ارتباط به سوریه. نماینده حکومت سوریه و مخالفین بشار الاسد دیروز با آستانه پایتخت قزاقستان رسیدند. قرار است نخستین مذاکرات مستقیم میان دو جانب امروز در حال برگزار شود که نمایندگان سایر کشورها به شمول روسیه و ایالات متحده نیز در آن حضور خواهند داشت. گزارش را در این مورد از رونا قرزنگ میشنویم.
رسانه های روسی گزارش دادند که نشست میان نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه شب یکشنبه برگزار شد. این کشورها سازماندهنده این مذاکراتند. روسیه و ایران از نیروهای دولت سوریه حمایت میکنند، در حالی که ترکیه و ایالات متحده پشتیبان شورشیان سوریه‌اند. مذاکرات امروزی بر تحکیم آتش بس سراسری تمرکز خواهد داشت که در ماه دسامبر سال گذشته با توافق روسیه، ایران و ترکیه نافذ شد. در رابطه به این دور مذاکرات بیش از همه سوریه‌ها خوشبینند و امیدواری های زیادی دارند. باشندگان شهر حلب به ویژه امیدوارند که مذاکرات صلح امروزی به پایان جنگ داخلی در آن کشور منتج شود. شادیا قصاص باشنده شهر حلب در این رابطه اظهار خوشبینی کرد.
نتمنى من المؤتمر لرعل فلسطین ان يصير وفق الصلح ونتمنى منهم ان يسقي
وقت مع. امیدوارد امیدوار است که کنفرانس قزاقستان به مصالحه منتج شود. آرزو دارند که آنان در کنار آنان بیستند و خداوند نیز در کنار آنها باشد. برخی از باشندگان دیگر این شهر می گویند که مردم سوریه رنج بسیار کشیدند و در انتظار صلحند. انس فرفورتی باشنده شهر حلب می گوید که در انتظار آن روز است که امن یک بار دیگر به حلب برگردد.
امیدوارم که این نشست از آغاز به نفع مردم سوریه تمام شود. ملاقات تمامی آنان به نفع مردم سوریه تمام خواهد شد. ما امیدواریم خداوند آنان را به انجام کاری با خواهد داشت که به نفع مردم سوریه باشد، به خاطر که هیچ کسی در این جهان برابر مردم سوریه رنج ندیده است.
او افزود که اگر ترکیه اکنون به آنچه که در مقابل مردم سوریه انجام داده است ندامت می کند، امید می برم پیشنهادی داشته باشد که ختم بحران سوریه و روند بازسازی سوریه را سرعت بخشد تا آن کشور یک بار دیگر به محل امن مبدل شود. اسامه کنیزی باشنده دیگر شهر است که در مورد کنفرانس صلح آستانه خوشبین است.
نتمنى تفوق ان شاء الله، هيك الله يردهم هيك يعني انه يعرفوا الحق من الباطل.
امیدوارم که این کنفرانس صریح و نتایج خوبی را در پی داشته باشد و تمامی مخالفت ها حل شده و صلح و امنیت مانند گذشته به سوریه برگردد.
مذاکرات در قزاقستان پایتخت آستانه را روسیه، ایران و ترکیه سازماندهی کرده و عمدترین تلاش برای رسیدن به یک توافق سیاسی به منظور ختم جنگ است که بیش از 400 هزار کشته و بیش از نصف نفوس آن کشورها بی خانمان ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش آخر برنامه، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده که نتوانست در سال 1980 دوباره انتخاب شود، در حال حاضر کسی است که طولانی ترین دوره بعد از ریاست جمهوری را سپری می کند. با آنکه انتخابات ریاست جمهوری 2016 تلخی نفاق حزبی را تجربه کرد، با آن هم کارتر با یک برخورد مسلمت آمیز با اداره ترامپ می خواهد با ساکنان جدید قصر سفید رابطه عصبانی داشته باشد. کین فربانک از صدای امریکا گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
دونالد ترامپ ششمین قومندان اعلی ایالات متحده است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق شاهد مراسم تحلیفش از زمانی بود که او بعد از گرفتن زمام امور به دست رونالد ریگان با خانه اش در پلین در جورجیا در سال 2081 برگشت. اکنون که دونالد ترامپ با محبوبیت کم که تا حال نظیر نداشته است به قصر سفید راه یافته است، کارتر در جریان دروس مذهبی یک شنبه در ایالت جورجیا گفت دونالد ترامپ تجارت پیشه از نیویورک یک کاندید دلخواه او در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است.
در خانواده ما حق 22 رای داشته ایم. هیچ فردی در خانواده ما به او رای نداده است.
در حالی که یک تعداد از قانونسازان دموکرات در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ شرکت نورزیدند، کارتر در میان ایشان نبود.
من از میان رؤسای جمهوری قبلی یگانه کسی بودم که برای مدت طولانی گفته بودم که او می شود. من فکر می کنم که ما ضرورت به شناخت رئیس جمهور جدید داریم تا از وی حمایت صورت گیرد.
در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشت، کارتر در مرکز کارتر در اتلانتا از موقفش چنین دفاع کرد.
We want to be helpful to them when they get in office, so we hope that this relationship of supporting.
ما می‌خواهیم توقع داشته باشیم تا آنان به مقام برسند و این حمایه ما از رئیس جمهور ترامپ و اداره او برای خودشان و برای ما که هدف ما را در یک گوشه از جهان برآورده می‌سازد مفید واقع شود.
رئیس جمهور کارتر که با ولادیمیر پوتین روابط خوبی دارد می‌گوید یک راهی که می‌تواند اداره ترامپ را کمک کند شریک ساختن معلومات است که مرکز کارتر از طریق برنامه‌های خیش جمع‌آوری کرده است.
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of Defense, for instance, on our mapping program inside Syria and what we have learned from President
Putin. ما یک یادداشت تفاهمی را برای وزیر خارجه جدید، وزیر دفاع جدید، طور مثال فراهم کردیم و آن در مورد پروگرام نقشه‌کشی سوریه است و آنچه را ما از پوتین فرار گرفته ایم و سایر چیزها.
طوری که رئیس جمهور کارتر مذاکرات کمپ دیوید را در سال 1978 میانجیگری کرد و آن سبب گردید تا موافقت نامه صلح بین مصر و اسرائیل به امضا برسد. رئیس جمهور اسبق میگوید او متوقع است تا ترامپ با صلح میان اسرائیل و فلسطینیان توجه کند.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years.
ما می خواهیم با آنان بگوییم که ما در بیت المقدس و رام الله و در کرانه غربی برای 35 سال است که دفاتر داریم. ما معلومات داخلی در مورد مسائل سرحدی بیت المقدس داریم. می خواهیم این معلومات را با آنان شریک بسازم.
وقتی کارتر در 1976 انتخاب گردید، کشور هنوز از افشاگری های واترگیت رنج می برد. در آن سال او را به قصر سفید غصه همگانی همراهی کرد همانطوری که دونالد ترامپ را همراهی کرد. در حالی که کارتر به ترامپ رای نداده است، ولی او یگانه کسی است که ضروریات دفتر ریاست جمهوری را درک می کند. او در مورد ترامپ می گوید:
I need understanding. He never has been involved in politics before. So he has a lot to learn. He'll learn.
او هیچگاهی در سیاست دخیل نبوده است. او باید چیزهای زیادی را فرا گیرد. او مسائل را با مشکل فرا خواهد گرفت، آنچنانی که من فرا گرفتم.
بحران گروگانگیری در ایران، تورم پولی و کمبود نفت برخی از عواملی بود که کارتر نتوانست در برابر رونالد ریگان استادگی کند. از این سبب او از میان دو رؤسای جمهور در 40 سال گذشته است که نتوانست برای بار دوم انتخاب شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2 برف باری. کندهار 12-7 بارانی. هرات 6 منفی 2 بارانی. مزار 6-1 بارانی. جلال آباد 14-7 بارانی. بامیان 0 منفی 9 برف باری. فیض آباد 7 0 بارانی. قزوین 1 منفی 2 برف باری. خوست 9 منفی 5 بارانی. کندز 8 2 بارانی. لوگر 0 منفی 3 برف باری. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین ترین منفی 14 با برفباری پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. 3 عضو مزنون شاخه شبکه القاعده در یمن در اثر حملات هوایی طیاره بی پیلوت در ولایت البیضایان کشور کشته شد. مقام های محلی می گویند که به باور آنان این حملات روز یکشنبه توسط اردوی ایالات متحده انجام شده است. در صورت تایید توسط واشنگتن، این نخستین حملات طیاره بی پیلوت از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌گردد. در این مذاکرات که با ابتکار و حمایت روسیه، ترکیه و ایران و به هدف تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه برگزار می‌شود، استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه نیز اشتراک می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته از آنجایی که حکومت جدید آن کشور مصروف روند انتقال قدرت می‌باشد، مستقیما در مذاکرات آستانه دخیل نخواهد بود، اما جورج کرول سفیر ایالات متحده در قزاقستان در این مذاکرات از واشنگتن نمایندگی خواهد کرد. اردوی سوریه و جنگجویان متحد آن روز یکشنبه داعش را از چندین قریه در شرق حلب بیرون راندند و به مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه نزدیک شدند. دو سناتور پرنفوذ ایالات متحده روز یکشنبه از نامزدی رکس تلرسن به حیث وزیر خارجه آن کشور اعلام حمایت کردند. سناتور جان مککین و سناتور لنزی گرام با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان پس از یک بررسی دقیق و بحث طولانی با آقای تلرسن این تصمیم را گرفتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده او را در ماه فوریه برای ملاقات به قصر سفید دعوت کرده است. آقای نتانیاهو گفت که در صحبت تلفنی که با رئیس جمهور ترامپ داشت، روی موافقتنامه هسته‌ای ایران، پروسه صلح با فلسطینیان و سایر مسائل بحث شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورش باید آماده آشفتگی روابط با ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشد. آقای اشتاینمایر در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه بلد آلمان نشر شد گفته است که تجارت آزاد، همکاری کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس و مبارزه علیه افرادگرایی و دهشت افغانی برای برلین مسائل کلیدی میباشد. و قصر سفید میگوید که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ به منظور بحث روی مسئله مهاجرت و مذاکره مجدد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی به تاریخ 31 جنوری با رئیس جمهور مکزیکو ملاقات کند. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در کنار رادیوهایتان بمانید.